بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. به این فراز رسیدیم که حضرت می‌فرمایند اگر کسی تشبیه بکنه یا تجسیم بکنه خدای سبحان رو، لم یباشر قلبه الیقین به انه لا ند لک. در رابطه با این فراز مباشرت قلب و یقین دیروز توضیح دادیم، امروز گفتیم که مقداری در رابطه با یقین صحبت بکنیم. در رابطه با یقین اولا یه تعریف معروفی در میان ادبای عرب بوده که احتمال، وقتی شما در رابطه با یه چیزی احتمال 100% میدید، این علم یا قطعه. وقتی که احتمال 50% میدید شکه. اگر احتمال کمتر از 50% میدید وهمه، و اگر احتمال بیش از 50% میدید که بهش تعبیر میکنن احتمال راجح، به این میگن ظن. البته ظن به معنای یقین هم هست و بعضا ادبا گفتن که این تعبیر در مورد یقین هم به کار میره. از اون طرف هم در رابطه با ظنم ترجمه هایی وجود داره به این که ظن به معنای اساساً اعتقاد غیر یقینی است، ولو اونکه شامل همه مراحل بشه. از افلازالک این که کلن این واژه ها جای هم به کار میره، یعنی اینجوری نیست که این واژه ها در جای هم استعمال نشه. حالا اون وقتی که ما دیگه احتمال 100% میدیم یا به تعبیری قطع داریم به مسئله ای، یه وقت این مصابه میگیم یقین. اگر مصاب نباشه تعبیر ازش میکنیم به جهل مرکب. اما طبیعتاً هیچ کسی خودش رو که جاهل مرکب نمیدونه و اگر بخواد این گونه باشه، هر کسی که قطع داره خودش رو یقین و صاحب یقین میدونه، موقن میدونه، و نقطه مقابل خودش رو جهل مرکب میدونه. در نتیجه نمیتونیم بگیم که این الزاماً کسی هست تو عالم که خودش رو دارای جهل مرکب بدونه، چون اگه یقین داره و یقین هم داره به این که این مصادفه واقع نیست، دیگه این در حقیقت قطعی نداره، علمی نداره. در رابطه با یقین یه تعریفها و یه قیوداتی رو بعضن وارد کردند که چهار ویژگی رو براش برشمردن که اگر این رو بگیم اون وقت هر نوع قطع مصاب یقین نیست. البته این رو اضافه بکنم، ما در بحث اصول بعضا قطع و یقین و علم و اینا رو جای هم به کار میبریم، الان داریم باز با دقائق لغت پیش میریم. این چهار معنایی که برای یقین گفتند یا چهار ویژگی که در یقین بیان کردند، اولیش عبارت این که گفتن این باید حاصل از نظر و استدلال و برهان باشه. اگر قطع بلا استدلال و برهان، حالا ای برهان کانت، حاصل بشه یقین نیست. لذا در رابطه با خدا نمیگن موقن، خدا چون برهان بر علمش واقع نشده، به این جهت یقین اون جاییست که علم ناشی از یک استدلال، یک رویه، یک فکر باشه. دومین ویژگی یقین اینه که گفتند یقین اون علمیست که باعث سکون نفس بشه. اگه شما علم دارید اما آرامش ندارید یقین نیست. مثال معروفی داره که همه میدونیم ما که مرده نه نفعش نه ضررش به کسی نمیرسه، ولی هیچ یادن شب بره قبرستون بخوابه میترسه. این یعنی به یقین نرسیده، به یه سکون روحی نرسیده. لذا تعبیری که داره میگن سلج الیقین یا برد الیقین، در حالی که در علم تعبیر برد العلم یا سلج العلم یعنی یخیش نمی کنن. یخی یعنی چی؟ یعنی آدم رو از اون التهاب آرام میکنه. توجه داشته باشید که سلج در عرب و در بیابان عرب بسیار چیز ارزشمندی بوده. یعنی در تابستان یخ، الان که نیست که یخچال داشته باشه، درست کردنش اساساً مصیبتی بوده و اساساً پیدا نمی شده. اینه که خیلی امر عزیز الوجودی بوده، نادری بوده. امیرالمومنین در قرآن تعبیری دارن که ما اعظم سعادتن من بوشر قلبه به برد الیقین، کسی که قلبش سردی یقین رو میگره این بزرگتری سعادت رو داره. پس اینم دومین ویژگی، یقین باید به یک سکون و آرامش برسه. اگر علم قطع دارید به موضوع ولی نمیتونه برای شما سکون بیاره، ظاهرا به اون یقین اطلاق نمیشه. سومین ویژگی یقین اینه که میگن علم بعد از شک، یعنی باید ابتدا شک بیاد بعد علم بیاد. اگر از ابتدا علم باشه و اساسا کسی شکی در موضوعی نکرده باشه به این یقین نمیگن. آرامش بعد از طوفانه، نه آرامش قبل طوفان. آرامشی است که بعد از یک شک عمیق یا حالا شکی که بر فرد آرز میشه پدید میاد. و اتفاقا بسیار ارزشمندتر از این افرادیست که همینجوری به یک چیزی معتقدن، چون اینا با کوچکترین سخنی تردید درشون ایجاد میشه. یقین میاد و شک رو زائل میکنه، شک رو از بین میبره. پس این هم سومین ویژگی یقینه که اگر نباشه که انه یقین نیست. خیلی از اینایی که الان میبینید مردم عادی که خیلی چیزها از معتقدات دینی رو اعتقادم دارن، به لسانی نمیشه گفت یقین دارن، چون اینا در مسئله شک نکردند. مسیر یقین از مسیر شک میگذره. طرف باید ابتدا شک کنه، بعد با برهان ویژگی اولش، با استدلال او رو عبور کنه به ویژگی دوم، یعنی به آرامش برسه. پس یقین در اون نقطه ایست که با شک شروع بشه، با تردید شروع بشه، با حتی به هم ریختگی شروع بشه، با آدم نتونه و بعد آرامش، به ساحل آرامش برسه. به این جهته که اون شعر رو شاید اینجا بشه معنا کرد که ای خوشتر از هزار یقین اشتباه ما. این اون یقین ما نیست، یقین نیست که نیست تعریف کنیم، یعنی بهتر از هزار قطع، چون شک بعد از قطع زمین ساز یقینه. اگر کسی وارد موطن شک نشه علمش ارزش نداره. علمش ممکنه جعل مرکب باشه، علمش ممکنه تردید باشه، علمش ممکنه به ادنا شبهه‌ای به هم بریزه. اون کسی که از مسیر و از دل تردیدها عبور کرده و به یقین رسیده، او در لسان روایات ما کالبش میرسیم، او خیلی ارزشمنده. و الا 95% چیزایی که ما نسبت بهش اعتقاد داریم، اعتقادم داریم، قطعم داریم، ولی یه ذره صحبت بکنم میبینید طرف هیچی، نه همه به هم میرزه سیستمش، اصلا هیچ دلیلی هم برش نداره. به نوعی اونا هم همینجورن، بعد از این مسیر برن. حالا اون یقینیت منطقه، باز ما داریم یقینیت در علم کلام بحث میکنم. یقینیات در علم منطق شش قسم داره که اونا جای خودشه: بدیهیات یا اولیات، مشاهدات و متواترات، یکی دیگهش محسوسات، یکی دیگه حدسیات یا فطریات، و یکی دیگه هم بحث تجربیات. این شش قسمیه که برش اقامه کردن. کارمون تعریفش تو منطق جای خودش الان محل بحث ما نیست. این سه ویژگی. چهارمین ویژگی که برای یقین گفتن که مرحوم علامه در المیزان جلد دوم صفحه 248 داره، خواجه هم در اوصاف الاشراف داره، اونا میگن که یقین از بینم نمیره. ویژگیش اینه که زائل نمیشه. لذا مرحوم خواجه میگه یقین در حقیقت آمیخته از دو علمه، دو یقینه، دو قطعه. یک این که من به اون چیزی که قطع دارم قطع دارم، دوم این که اونی که من بهش قطع دارم خلافش ممکن نیست. یعنی طرف باید دو قبضه نسبت به مسئله اعتقاد داشته باشه. در اوصاف الاشراف به این مسئله اشاره داره، خواجه مرحوم علامه پذیرفته در جلد دوم 248 اوصاف الاشراف تجلیه المیزان داره میگه. خب ببینیم، علم پس با این لسان اگر ما معرفت به یک شی و خصوصیاتش جوانبش پیدا بکنیم علمه. اما چه یقین میشه؟ وقتی که به سرحد اطمینان برسه، به سرحد سکون برسه، آرامش بیاره، از نظر روحی فرد رو دارای یک ثبات بکنه. برای یقین سه مرحله تصویر کردند. اولین مرحله که تصویر کردند گفتن یقین خودش دارای سه مرتبه است. اولیش مرتبه علم الیقینه، دومیش حق الیقینه، و سومیش مرتبه دومیش عین الیقینه و سومیش حق الیقینه. اجازه فرمایید همون که پله پله با هم بریم. اولی علم الیقینه، دومی عین الیقینه، سومی حق الیقینه. مثالی هم زدن، گفتن شما یه وقت از دور یک آتشی رو میبینید، از راه دود میبینید دودی رفته بالا، این مرتبه علم الیقینه، یقین پیدا میکنید اما علمه. دومیش میرید آتیش رو به چشم بالمعاینه میبینید، به این مرتبه میگن مرتبه عین الیقین که میبینید. و مرتبه سومش اونیست که شما خودتون آتش میگیرید، خودتون تبدیل به آتش میشید، به این میگن حق الیقین. ابن عربی یه تعبیری راجع به اینا داره، یه مقدار تعریف های اینا با هم مختلفه، بعضا تعریف هاشون توش متفاوته. ابن عربی میگه اگر از راه دلیل باشه، یعنی از راه علم، این یقین علم الیقینه. اگر از راه دل باشه، به این معنا که طرف با علم قلبی او رو مشاهده بکنه، این عین الیقینه. و اگر نه از مسیر سلوک باشه، از مسیر کشف و شهود باشه، این حق الیقینه. چرا؟ به خاطر اینکه طرف کأنه وقتی که سلوک پیدا میکنه خودش تبدیل به وجود مافوق میشه. ببینید اون تعبیری که امام در رابطه با صدیقه طاهره دارن که نقطه جالبیست. ایشون میگن من ندیدم در رابطه با هیچ کسی این تعبیر آمده باشه که جبرئیل بعد پیامبر بر اون نزول کرده. جبرئیل نزول کرده، بعدشون تعبیر میکنن میگن این به این معنا نیست که یکی تو خونش نشسته جبرئیل در خونش میزنه میاد تو. این باید روحش انقدر بلند شده باشه، انقدر نفسش تعالی پیدا کرده باشه که متحد با عقول شده باشه. جبرئیل پایین نمیاد، فرد بالا میره. اتحاد با عقل فعال یا اتحاد با عقول که در حقیقت مقام ملائکه و مقام جبرئیل هست، این اسباب نیست که او پایین بیاد، این بالا میره و متحد میشه. لذا درک کلیات طبق نظر اشراقیون که صدرا هم به نوعی پذیرفته میگه یا رؤیت ارباب انواع ان بعدنه، که این اگه رؤیت باشه به علم به همون عین الیقینه، یا به اتحاد با عقل فعال، یعنی خود طرف تبدیل به عقل باید بشه. لذا تعبیر ابن عربی به این که حق و یقین عبارت است از شهود و سلوک به اینه که فرد وقتی بالا میره، فرد وقتی از مقام خاک بالاتر میره، تبدیل به موجود مافوق میشه، روحش تبدیل میشه به یک روح مجرد. یک اجازه بدید قرار شد وسطش دنگی من بحثم از هم در میره، وسطش حرف نزنید، بحث من ذهنم در میره، جوری منظم کردم صحبت نکنم بجاش. وقتی که فرد بالا میره و عبور میکنه و به از منظر خاک بالاتر میره، متحد با بحث عقل فعال میشه. یه صلوات بسید بزن من بحث در این بحث در آیات مختلفی هم مورد اشاره قرار گرفته. البته یقین در قرآن به معنای مرگ هم آمده، و عبد ربک حتی یعطی کل یقین که اینجا گفتن به معنای مرگه. دوای خسته و جبر شکسته کس نتواند مگر کسی که یقینش بود به روز یقین. این روز یقین این روز مرگ، این روز جزا. در رابطه با این سه تعبیر یقین که علم یقین، عین الیقین و حق الیقین وارد شده، این در قرآن هم هر سه تعبیر هست و از او اخذ شده. در قرآن در سوره تکاثر که الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ادامش میاد کلا لو تعلمون علم الیقین، یعنی اینجوری نبودید اگر علم یقین داشتید، لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. ببینید تو این مرحله برای اینها فقط علم یقین و عین الیقین رو مطرح میکنه، یعنی کسانی که دنبال تکاثر هستند یک اگه علم یقین داشتن، یعنی اگه واقعا یقین به آخرت داشتن دنبال این نمی رفتن و در آخرت به عین الیقین که در حقیقت مشاهده هست جهنم رو می بینند. اما اونجا تعبیر حق الیقین به کار نمی گرد، یعنی نمیگه الزاماً به آتش می افتن یا نهایتاً وارد آتش میشن، مقداری میسوزن بعد میان بیرون. دیگه وقود و حناس و حجاره نیست که بگن خودشون تبدیل به آتش میشن. ولی در سوره واقعه وقتی میخواد مکذبین از زالین رو بیان بکنه، اونجا وقتی تعبیر میکنه میگه اما انکان من المکذبین از زالین فنزل من حمیم فتسلیت و جهیم ان هذا له و حق الیقین. اینها به حق الیقین میرسن، یعنی اینها در اونجا تبدیل به آتش میشن، یعنی خودشون جزئی از آتش میشن که همون وقود و حناس و الحجاره است، یعنی جهنمی که خود وقودش، خود اون هیزمش، خود مردمه. این فرازیه اشاره ای داره که گناهان دیگه ممکن این گونه نباشه ولی در این مورد هست. این تسلیت و جهیم یعنی انداختن، خود تسلیه به معنی افروخته شدن، یعنی اینکه در آتش افروخته میشن. در جای دیگه ای هم قرآن هم اومده تسلا نار حامیه یا یسلا النار الکبرا، که میندازن در حقیقت افروخته میشن با این آتش. یه شعری دیدم امروز از امیر موعظی راجع به همین علم یقین، هر آن که علم یقین از کلام او بشنید یقین بدان که ببیند به عین عین یقین. هر آن که علم یقین، یعنی هر کسی که تونست برهانهای یقینی از کلام او بشنید، که برهانه، یقین بدان که ببیند به عین عین یقین. با چشم میتواند اون عین الیقین رو درک بکنه. این امیر موعظی وسط بحثمون پرانتز باز کنم، اون از شعرهای خوب بزرگه، دیوان دربار سلجوقی هاست، از متوفای مثلا اوائل قرن پنجه و اسمش هم علت نمیش میگن امیر موعظی به خاطر اینکه منصوب به معزالدین، معزالدین لقب ملکشاه سلجوقی بوده، بعد از دربار ملکشاه هم میره تو دربار سلطان سنجر پسر ملکشاه، اونجا بوده، جز کساییه که میگن بسیار زندگی خوبی هم داشته و خیلی هم شاعر توانایی است. یه بیتی هم در رابطه باش گفتن که کس ندانم از بالاخره اکابر بزرگان که او را مثلا بالاخره خون دو تا دیوان بر گردن بوده، به این معنا که میگن این خیلی وامدار عنصری و فرخی بوده، اشعار او رو بیان میکرده و حرفای اونا رو میزده. خیلی هم مرگ شیرینی هم داره، به این معنی که رفته بودن شکار، تیر زده، خود همین سلطان سنجر تیر زده خورده بهش، بعضی ها میگن در اثر همین تیر مرده، بعضی ها میگن نه در اثر این تیر نمرده، بعد آوری مجروح شده و بالاخره مدت ها اذیت شده با این تیر در بدنش بوده. حالا تیر ها اون وقت تیر جسدونه نبوده، تیر کمان بوده. قرار این که ببینیم این سه مرحله یقین رو در لسان روایات و لسان آیات ما بوده و همین هم به ادبیات دینی ما و ادبیات ما هم گرایش پیدا کرده. یک مرحله بالاتری هم از او وجود داره بعد از این سه تا که بهش میگن حقیقت حق الیقین، که این حقیقت حق الیقین رو بعضی ها گفتن یعنی مقام فنا، به این معنا که ببینید اگر بخوایم اون مراحل رو بیان بکنیم، مرحله اول اینه که از دود بفهمیم، مرحله دوم اینه که آتش رو ببینیم، مرحله سوم اینه که خودمون آتش بگیریم، بسوزیم، آتش بگیر تا که بدانی چه میکشم، احساس سوختن به تماشا نمیشود، این آتش بگیریم. یه مرحله بالاتری از اون هست و اون این که فرد خودش تبدیل بشه به زغال، این فناه.
بعضی ها همین رو گفتن همون حق و یقینه، بعضی ها گفتن نه این مرتبه یه مرتبه بالاتره و مرتبه حقیقت حق و یقینه، کنه حق و یقینه، که اینو نراقی تو جامعه سعادات جلد دوم صفحه 124 این تعبیر چهارمی رو داره، یعنی حقیقت حق و یقین رو مطرح کرده. منتها خواجه نصیر نه، ایشون گفته این حقیقت حق و یقین همون مرتبه حق و یقینه، چیزی مازاده بر او نیست. علمای اخلاق ما بسیار درباره این یقین صحبت کردند، بسیارشون گفتن مهمترین فضیلت اخلاقی یقینه. نراقی توی جامع السعادات جلد یک صفحه 119 اینو میگه، میگه مهمترین فضیلت اخلاقی یقینه. البته بچه هم میگه بسیار عزیز الوجوده، روایات چه خواهیم دید، به اوحدی من الناس میدن. خواجه در اخلاق ناصری صفحه 106 میگه که مراتب قرب 4 مرتبه است. از پایین مرتبه اول مرتبه فائزونه، بعد ابرار، بعد اهل احسان و بالاترین رتبه رتبه اهل یقینه، که اینا دیگه قرب به خدا از همه درشون بیشتره. از امیرالمومنین هم همینجا مواردی هست، مثلا فرض کنید یقین رأس ایمان در قرآن حضرت داره، یا دفو ایمانکم بالیقین فانه افضل الدین، تعبیره تقویت کنید ایمانتون رو به یقین چون افضل دین یقین. باز دوباره از پیامبر در کنز العمال میفرماین از صبر و نصف ایمان و یقین ال ایمان کلو، همش همین یقین. یه مقدار روایات راجع به یقین رو ببینیم با توجه به همین نکته‌ای که گفتم، اون وقت خیلی معانیش فرق میکنه. به یک بار دیگه به معنا توجه بفرمایید. معنایی که از یقین گفتیم اون بود که یک، سکون و آرامش باید بیاره، دوم باید از دل شک عبور کنه، و سوم باید با استدلال و برهان باشه. هر جور جزمی یقین نیست. روایت از امام صادق مرحوم کلینی جلد دوم صفحه 51 با میداره روایت راجع به یقین داره، بعضیش از اونها رو بخون. ان الایمان افضل من الاسلام و ان الیقین افضل من الایمان و ما من شیء اعز من الیقین. اعز عزیز یعنی کمیاب، عزیز الوجوده این کمیاب. از امام باقر روایت باز نقل کلینی، لم یقسم بین الناس شیء اقل من الیقین، بین مردم چیزی کمتر از یقین پخش نشد. باز از امام صادق، لم یقسم بین العباد اقل من خمس، 5 چیز هم خیلی کم بین مردم پخش شده. الیقین، غنوع یعنی قناعت، صبر، شکر، والذی یکمل بهی هازا کله العقل، اونی که همه رو کامل میکنه عقل. به واسه از پیامبره که میفرماین ما یخاف علی امتی الا ضعف الیقین، نه جزم، ضعف یقین، یعنی کسی که بتونه از دل شک با برهان به سکون برسه. روایتی از امیرالمومنین، الیقین افضل عبادتن یا افضل عبادتن. باز از غرر، نوم علی یقین خیر من صلات فی شک. روایت از امام رضا، خیلی روایتی زیاده، من منتخبش رو عرض میکنم، ایمان فوق الاسلام به درجته و تقوا فوق الایمان به درجته و یقین فوق تقوا به درجته، یقین از تقوا بالاتره. یه قصه ای رو نقل داره مشکات الانوار، میگه امیرالمومنین به امام حسن و امام حسین گفتش که فرق بین ایمان و یقین چیه؟ شنیدید جملهش معروفه، فرق بین راست و دروغ چیه؟ میگن چهار انگشت. یکی از حضرات جواب میده که فرقش پنج انگشته. اونی که میشنوید ایمانه، اونی که میبینید یقینه. که اگر به این لسان باشه، این تفسیر به اینه که در حقیقت شنیدن از راه علم، علم الیقینه، که علم الیقین در تعبیر حضرت به ایمان تفسیر شده و یقین در اینجا به معنای همون عین الیقین که دیده بشه. اما در جای دیگه حضرت در محاسن، محاسن برقی روایت نقل کرده که امام صادق فرمودن علم الیقین معاینه است. معاینه را تعبیر علم الیقین کردن، که خب اونجا به نوعی باید اینها رو در روایت با هم جمع بکنیم. این مراحل چارگانه یقین در یه دعایی است که اللهم نور قلبی به طاعتک، که اینو گفتن این مرحله تجلیه است. تو همون بحثای فنا یکیش مراتب سلوک، یکی تجلیه و تحلیه، و اول تخلیه بعد تحلیه بعد تجلیه و بعد فنا. نور قلبی به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک، که باز گفتن این مرتبه علم الیقینه. روحی به مشاهدتک که مرحله عین الیقینه، و سری بالاستقلال اتصال حضرتک. به استقلال الف لام نداره، و سری یعنی ضمیر من به استقلال اتصال حضرتک، که این مرتبه عین الیقین میشه، یعنی اتصال پیدا کنه. به همون بیانی که از عرفا گفتم که در حقیقت اتصال به این نیست که من یکی تو یکی به هم برسیم، که حالا نقطه دیگه دوباره روش اشاره میکنم. از امام رضا در رابطه با جلوه های یقین سوال شده. حضرت میگن لما سأله یونس عن الیقین، یونس ابن عبدالرحمن از حضرت سوال میکنه، حضرت میگن قال، که یقین جلوه هایی داره. یک، از توکل علی الله. دو، از تسلیم لله. سه، از رضا و قضاء الله. چهار، و تفویض الی الله. قال قلت فما تفسیر ذلک. یونس میگن از کجا نقل میکنی به امام رضا؟ حضرت میگن که قال هاکذا قال ابو جعفر. از امام باقر نقل میکنه، بیان است که حضرت از امام باقر نقل میکنه. خب ببینید اینا همش همون سکونه دیگه، یعنی توکل، تسلیم، رضا، تفویض، اینا همه اگر سکون نباشه پدید نمیاد، و اگر اینا هم نباشه سکون پدید نمیاد. یه تعبیری از پیامبر توحف العقول داره، علامات الموقن سته، کسی که یقین داره شش علامت داره. الایقن بالله حقا، یقین به خدا داره، فآمن به، لذا ایمان میاره. ایقن به ان الموت حق، یقین داره مرگ حق، فاحذره، ازش میترسه. ایقن به ان البعث حق، فخاف الفضیحه. عبیر لطیفی ها، این که آدم اون دنیا خب مبعوث میشه با همه اعمالش، خیلی وقت آدم دلش نمیخواد چیزی که هست رو بقیه بفهمند. وقتی همینجوری مبعوث میشه اونجا، بالاخره از آبروریزیش میترسه دیگه. ایقن به ان الجنه حق، فشتاق الیه. ایقن به ان النار حق، فظهر سعیه للنجات منها، تلاش میکنه. و ایقن به ان الحساب حق، فاحتسب نفسه، خودشو حساب میکنه، حاسبو قبلا تو حاسبو. شش ثمره بزرگ هم برای یقین تصویر شده. که در روایات زیادی داره، هر کدوم شاید 10-15 روایت داره، من تک و توک بخونم، همه سعی میکنیم از امیرالمومنین بخونیم. گفتن یکی از ثمرات یقین صبره، از صبر اول و لوازم الیقین، دومش اخلاصه، اخلاص العمل من قوت الیقین، سومیش زهد، الیقین یثمر الزهد، چهارمیش توکل، از توکل من قوت الیقین، بعدی رضاست، الرضا ثمرت الیقین. اینا روایت از امیرالمومنین بود. آخریش هم اینه که آقا مصائب رو سبک میشموره، هرچه پیش آید خوش آید. از پیامبر داره ان الله جعل الروح والفرج، هم راحتی و خوشی و هم گشایش رو، که اگر نسخه‌ای باشه فرح به همون معناست، فرضا ولی یقین، اگه یقین داشته باشه آرامش پیدا میکنه. یا وصیتی داره امام امیرالمومنین به امام حسن که میگه اخرج عنک واردات الحموم به عزائم صبر و حسن الیقین، وقتی مصیبت بر تو وارد میشه اینها رو با دو تا چیز از دلت بیرون بکن، یکی با صبر یکی با یقین. چیزایی هم که یقین رو از بین میبره در روایات بسیاره، ولی هر چی میگردید میبینید بیشتر این چیزی که بهش توجه داده هرسه. اینجا البته ممکنه سوال مطرح بشه که یقین رو از بین میبره، مگه اون اول نگفتید که یقین زائل شدنی نیست؟ اگر گفتیم حرف علامه رو، حرف مرحوم علامه رو میپذیریم که یقین زائل شدنی نیست، این که از بین میبره یعنی نمیذاره پدید بیاد. اگر هم گفتیم نه ممکنه یقین بیاد ولی به نوعی از بین بره، خب این میشه مزیل. عمده چیزی که در اینجا مطرحه و نگاه بکنید رجوع بکنید هرسه. الهرس همش از امیرالمومنینه. الهرس یفسد الایقان. هرس طمع آز. اینا یقین رو از بین میبره. سبب و فساد الیقین طمع. خلطت و ابناء دنیا، اینم البته هست، یکی دیگه هم حب الماله، یه چهارمی هم هست که بسیار بسیار آدم باید باش مراقبت بکنه چون بی نهایت تأثیر در روح و روان انسان میکنه. رفیق خلطت و ابناء دنیا تشین و دین و تضعف الیقین، خیلی خیلی مخالطت رفت آمد با آدمایی که ابناء دنیا هستن نشست و برخاست، آدم دین آدم رو ضعیف میکنه و یقین رو ضعیف میکنه، توز افولیه دین رو هم سوز میکنه. با توجه به این بحثا حالا برگردیم که از در تندم گفتیم، ببینیم این فراز ولم یباشر قلبه الیقین به انه لا ندلک. حضرت میفرمایند که کسی که تو رو تشبیه میکنه، این فراز آخرش رو بگیریم، تشبیهش حالا یا از باب خلقت و ابناء دنیاست یا از باب این حرص آز طمعه یا از هر علت دیگه، به هر صورت به اون یقین نرسیده. به چی؟ یقین به این که خداوند مثل مانند نداره. بعد می فهمند و کعنهو، بعد دیدیم به نهج البلاغمون زدکشم بخونیم، و کعنهو لم یسمع تبرع تابعین من المطبوعین از یقولون تلاه ان کنا لفی زلال مبین از نسویکم برب العالمین. تبرع اینه بیزاری جستن، نسویکم یعنی شما رو با خدا یکسان گرفتیم. میگه اینایی که تشبیه کردن، یک فرمود این کسایی که تشبیه کردن اینها عقد ضمیرشون و غیب ضمیرشون بر معرفت خدا نشده، دو یقین ندارن، و سوم گویی اینها سخنان پیروان رو از رهبران نشنیدن. وقتی که این پیروان تابعین تبری می جستن از رهبران خودشون، وقتی که می گفتن چی آیه قرآنه تلاه ان کننا لفی زلال مبین کی از نصبی کن برب العالم، دیگه کن اینجا تشبیه عکس صورت گرفته. ولی خب تشبیه وقتی شما مشبه رو به مشبه اون به تبدیل تشبیه می کنید، به نوعی از اون برم هست. سخن ما در جایی بود که ما افراد رو میخواستیم، خدا رو میخواستیم به بنده ها تشبیه کنیم. آیه شریف بحث مردم به خدا رو تشبیهشون رو بیان میکنه، ولی وقتی شما زید رو به عمر تشبیه میکنید، در دل تشبیه عمر به زید هم خوابید. کذب العادلون بک عدل، به دو معنا اینجا میتونیم بیاریمش. معنای اول عدل به یعنی او رو با فلانی برابر کرد، لذا عادلون بک یعنی اون رو با خدا معادل کرد، یکی دانست. دروغ میگن عادلون بک از شبهوک به اصنامه، اونا تو رو که خدا باشی تشبیه کردن به اصنامشون، اینا دروغ میگن. پس کسانی که تو را معادل خدا قرار، تو را معادل دیگران قرار میدهند، اونا دروغ میگن. اما اگه اینو بگیم العادلون به، یعنی معادل کردن تو را با چی؟ نداره. اما عادلون بربه، عدل بربه خودش به معنی مشرک شدنه در لغت. اگه اون معنای اول باشه که خیلی اونجوری گرفتن، این مفسرین بعدی نهج البلاغه معنای اول رو گفتن، کذب العادلون به گفتن دروغ میگن کسانی که تو را معادل گرفتن با کی؟ عادلون به کی چی؟ نداره. معادل گرفتن تو را با چی؟ باید باشه عادلون زیدن به، زیدی باید تو کار بیاد. اما اینجا البته یمکن بگیم الف لام بدل از مضاف الیه، به این معنا عادلون هم برمیگرده به بالایی، یعنی عادلون رؤسا و رهبران خودشون با خدا، کسانی که اونو گرفت. اما اگه برگردیم عدل به ربه رو به معنای مشرکین بگیریم، یعنی کسانی که به پروردگارشون مشرک شدند. در قرآن هم داره ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، اونا از درقیقت شرک ورزیدن. خب از شبهوک به اسنامه، تو را تشبیه کردن به اسنامشون، یعنی خدای دیدن عجب اینا بت دارن، خب اونم گفته که خدای اونام یه خدای بزرگ هم یه کلهی داره، دستی داره، پایی داره. و نحلوک حلیت المخلوقین به اوهامه، نهل رجل شیئن یعنی اعطا، گفتنم از معنای همون نهل اصل میاد و به معنای بخشش هم هست. نهل به معنای اصل ربطی نداشت، اون به معنای دیگه بود. نحله به معنای بخششه که درش آورده شده، نحلم از او فعل گرفته شده، نحلوک حلیت المخلوقین یعنی کسانی که بخشیدند به تو زیورالات مخلوقین رو، و این زیورالات رو بخشیدند به وسیله چی؟ به وسیله اوهامشون. یه بحث دیگه ای هم داره، شاید معنای لطیفی هم توش باشه، چون نهله به معنای مریض شدن هم هست، لاغر شدن، مریض شدن، اگرچه اون لازمه، یعنی نهله مریض شد یعنی لاغر کرد نیست، لاغر شد، لذا این نهلوک نمیتونه به اون معنا باشه، معنای اون بخشیدنه. ولی چنده یه همچید معنایی هم شاید در ذهنش باشه که این بخشش اونها در حقیقت تو رو لاغرم میکنه، اینجور نیست که تو رو در حقیقت بزرگت بکنه، این داره تسخیرت میکنه. مدح در حقیقت ذمیست در قالب شباهت به مد. و جزعوب تجزعت المجسمات به خواتره هم، جزعوب یعنی تو رو تجزیه کردن. چرا؟ اون تجزیهی که مجسمات رو میکنن، اون اجسام رو میکنن، و اینا هم تو رو تجزیه کردن با خاطر خودشون، با ذهن خودشون. و قدروک علا خلقت المختلقت المختلفت القوا به قرائه اقوله هم. قرائه به معنی جمع قریحه است. قریحه هم به معنی نخستین آبیه که از چاه برمیاد، هم ملکه ابداع شعره. اون ملکه است که در فرد وجود داره و فرد میتونه شعر بگه، میتونه نثر بگه. به قریحه عقلشون، یعنی در حقیقت اینه که دارن میگن شعره، اینه که دارن میگن در حقیقت خیال بافیست. قدرو هم یعنی مقایسه کردن، مقایسه کردن. علا خلقت المختلفت القوا، خلقی که یا خلق کردنی که اینها قوای مختلف دارن، تو رو مقایسه با اونها کردن به قرائه اقوله. در این چهار فراز چهار چیز نفی شده. اولیش تشبیه نفی شده مطلقا. فراز دوم تشبیه به زیبایی ممکنات هم نفی شده. یعنی شما اینجور نیست که هرچه در ممکنات زیباست در خدا هم باشه. اگه چشم زیبایی داره اونم بگید چشم زیبایی داره. اگه مثلا فرض کن ابرو کمون قشنگه، بگید خدام دارای ابروی کمونیه. اگه مثلا رنگ سفید خوش داره اونجا هم بگید رنگ سفیده. نه، این نحلیت المخلوقین مربوط خودشونه. شما زیبایی های مخلوقین رو علکی به خدا نسبت ندید. سومین مطلب جزء مادی رو نفی میکنه به اینکه خداوند دارای جزء مادی نیست. نه، جزء مادی به معنای اینکه جزء عقلی باشه که عبارت باشه از جنس و فصل، نه جزء خارجی باشه به معنای ماده و صورت، و نه اجزایی که مرکبات دارن به معنای اینکه دست و پا و اینا باشه. یه نحوه من الجزئیه نفی شده. نه جنس داره، نه فصل داره، نه ماده داره، نه صورت داره، نه ماده و صورت ذهنی داره، و نه در عالم خارج میتونیم براش اجزا تصویر کنیم. و سومیش هم نفی صفات ممکنات شده. چهارمش، یعنی اونایی که هر صفتی در ممکنات وجود داره ولو اینکه صفات جمال نباشه، صفات کمال باشه، اونم در اینجا نباید راه پیدا بکنه. این بیان این فراز. یه فراز بعدی داریم که انشاءالله بعدش میشه.